أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اگر کسی در مرض موت بخواهد ضرر بزند به ورثه و ورثه را یا بعضی از ورثه را محروم از ارث بکند، یا اینکه نه در حال صحت بخواد این کار رو بکند، اضرار به ورثه برای این که مثلا با ورثه خوب نیست لج می کند، همه مالش رو وقف می کند. آیا این معامله صحیح است یا نه؟ مسئله مشکلی است در این که این کار حرام است، ظاهراً اشکالی نیست و روایاتی که الان میخونم به خوبی دلالت دارد بر حرمت، بلکه ای روی از گناهان کبیره هم امیرالمومنین سلام الله علیه محسوبش کرده. حتی در روایتی شرابخواری را با این کار پهلوی هم گذاشته است و در روایات دیگه قضیه اضرارم نیست، فقط یه روایت داریم که قضیه اضراره، ما بقیه روایات مطلقه و بعضیش هم دلالت می کند بر این که این نمی خواست ضرر بزنه به ورثه. مثلا بچه های صغیری داشته، همه مالش رو وقف در راه خدا یا وصیت کرده بدن در راه خدا و پیغمبر اکرم به اندازه ای رو گناه شمردن که فرمودن اگر من قبلا گفته بودید به جنازش نماز نمی خوندم، که قضیه اضرارم نیست، مگر این که این روایاتی که میخواییم بخونیم حمله بر اضرارش بکنیم و الا مطلقه. و اون اینه که پروردگار عالم گفته مال تو بعد از تو مال ورثه، و این میخواد غیر از این باشه، این کار درست نیست. خب حرمت تکلیفیش مثلی که اشکالی نداره، اما آیا حرمت وضعی هم داره؟ به این معنا که معامله نموشه، عقد باطل باشه. در این روایاتی که میخواییم بخونیم دلالت بر این حرف نداره که حکم وضعی چی؟ ببینیم آیا میشه از شما استفاده بکنیم علاوه بر این که حکم تکلیفی هست حکم وضعی هم هست. در باب نکاح مرحوم صاحب جواهر یه ادعایی دارند که سابقا در حیله های ربا ما او رو مفصل صحبت کردیم و صاحب جواهر می فرمایند که اگر کسی بخواد چیزی را، حکمی را تغییر بده، اما و علی، با حیله. می فرماید اجماع داریم که این درست نیست و بردرش تمام میشه، اون چه می خواهد نمیشه. و بعد صاحب جواهر یه روایت هم نقل میکنه که روایات هست در مسئله این که اگر کسی در مرض موتش زنش رو طلاق بده برای اینکه ارث نبره، و گفتن این طلاق باطله، یا این که یه زن بیگیره برای اینکه ارث ببرد این زن، گفتن اگر مدخولون به ها واقع نشه عقد باطله و هم مهر نداره ارث نداره، اصلا عقدم باطله. صاحب جواهر تمسک میکنند به این روایت و میفرمایند که این میخواسته یه چیزی که اما هو علیه، یعنی ارث برسد به ورثه، این میخواسته اینجور نکنه، با حیله شرعی اومده جلو و ورثه رو محروم از ارث کرده، و این حیله های شرعی علیه اوی تمام میشه. شارع مقدس این حیله های شرعی را امضا نمی کنن. ایشون اونجا ادعای اجماع میکنه. و اگر یادتون باشه راجع به حیله های شرعی صحبت کردیم و اونجا گفتیم حرمتش مسلم، اما معامله صحیح نباشه نتونستیم درست بکنیم که معامله صحیح نی. لذا ما گفتیم که در مسئله سه تا قوله، یه قول گفتن که حرمت وضعی داره، حرمت تکلیفی داره، یه قول گفتن نه حرمت تکلیفی داره نه حرمت وضعی داره، و ما از آیات از روایات استفاده کردیم حکم حرمت تکلیفی داره و اما حرمت وضعی نه. لذا اون اجماع صاحب جواهر اون وقتا می گفتیم مرادشون حرمت تکلیفیه نه حرمت وضعی. حالا علا کل حال این مسئله الانمون مسئله مشکلیست، و اون این که اگر کسی بخواد ورثه رو محروم از ارث بکند، در مرض موت باشد یا مرض غیر موت باشد، به واسطه وصیت باشد یا غیر وصیت باشد، این حرمت تکلیفی داره، اما آیا حرمت وضعی داره یا نه مشکل است از روایات استفاده بکنیم. اون وقت باید بریم، اگر از روایات نتونستیم استفاده کنیم، بریم سر قاعده لازرر ببینیم لازرر اینجاها میتونه کار بکنه یا نه. روایات که الان میخوایم بخونیم، روایات رو مرحوم صاحب وسائل در باب پنجم و در باب هشتم از ابواب احکام وصایا در جلد 13 وسائل نقل فرموده. روایت 1 از باب 5 از احکام وصایا. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن عبدالله ابن مغیره عن سکونی عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیهم السلام. روایت موثقه است. الا این که عبدالله بن مغیره قبلشه از اصحاب اجماعه و باید بگیم روایت مصحح است، بالاتر از موثقه. علا کل حالین از نظر سند روایت خوبیه. قال امام باقر سلام الله علیه فرمودن قال علی علیه السلام ما ابالی ازرر تو به ولدی او سرقتهم ذلک المال. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه و رواه شیخ به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن بنان ابن محمد عن عبدالله ابن مغیره مثله الا انه قال از ضرر تو به ورثتی، اون به ولدی بود. مرحوم شیخ نقل کردن از ضرر ما ابالی از ضرر تو به ورثتی او سرق او سرقتهم ذلک المال. من به ورثم ضرر بزنم یا مال اونا را سرقت کنم، این مثل هم میبینی. و خب ظهورش و ظهورش در حرمت دیگه، ما بخواییم بگیم که یه امر اخلاقیه تأکید در کراهته، وجه میخواد یه قرینه میخواد، و الا ما باشیم و روایت میفرماید سرقت و محروم کردن ورثه مثل هم میبینیم. همینطور که سرقت از گناهان کبیره است، مال مردم خوریست، اینم در حقیقت مال مردم خوریست، برای اینکه اگر بمیره مال به ورثه میرسه، نگذاشته مال به ورثه برسه، در حقیقت مال ورثه را سرقت کرده است. خب ولو این که الان اون سرقت نیست، امیرالمومنین تشبیهش کرده، فرموده که این کار مثل سرقت، هم یک سرقت حرامه، این هم حرامه. خب معلومه حرامه، بابا مال اولادش بدوزه، خب حرامه دیگه، باید دستش قطع کنه. حالا دستشو معلوم نقد کنم، ولی حرامه دیگه. بعید انسان جرأت کنه بگه این داله بر کراهته، حرمتش مثلی که اشکال نداری، اما آیا حکم وضعی هم ازش استفاده میشه؟ آیا این ظاهرن اینجور نی؟ این سرقتشون باید که راحت داره. خب حالا کسی از بنابراین حرمتش مثلی که حرفی نداریم، اشکال در حکم وضعیشه. آیا میشه بگیم که اگر که بحث ماست، اگر کسی بخواد اضرار به ورثه کنه، ورثه رو محروم از ارث کنه، آیا این عقد باطله یا صحیح؟ بگیم این روایت میگه، بگیم این بگیم این روایت میگه، خب ما گفتیم حرمت دیگه، بگیم این روایت میگه، همینجور که حرمت تکلیفی داره حرمت وضعی هم داره. این خیلی خوب، حالا گفتید دیگه، یه مرتبه گفتید دیگه، فهمیدم، همه فهمیدم، ما هم قبول نکردیم دیگه. این که خیلی داد و فریاد نداره، هی مرتب تکرار کنید، بی خودی من رو عصبانی کنید. همین روایت امیرالمومنین که استاد بزرگوار ما آیه بروجردی رضوان الله تعالی علیه خیلی وقتا به تناسب رو منبر میخوندن، همین لا اوالی اصاب صوبی بولون اما اذا لم اعلم، وقتی بدونم اون بوله نمیشه باش نماز بخونی، اما اگر ندونم آب باشه یا بول باشه برام فرق نمیکنه. اشکال در همینه که ما بخوایم استفاده ی حکم وضعی ازش بکنیم مشکله. بنابراین حکم تکلیفیش خوب، اما استفاده ی حکم وضعی به معنای این که این برای اضرار مالشو در صحت یا در حال مرض مالشو این وقف در راه خدا کرد، نمیدونم داد به پسر بزرگیش، این باطل باشه، چرانچه در باب وصیت باطل دیگه الا راجع به ثلث، همونجا اگر درباره وصیت حالا روایتشو میخونیم بخواد این کار رو بکنیم، خب امیرالمومنین فرمودن ثلثش درسته که بخواد ضرر بزنه به ورثه وصیت میکنه زائد بر ثلث، میفرماین حرامه، اما وصیت رو امضا میکنن امیرالمومنین، فرمان زائد بر ثلثش نه، اما ثلثش آری. روایات باب هشت مربوط به وصیت، اما ببینیم القاء خصوصیت میشه کرد یا نه، همونه دیگه. روایت یک از باب هشت، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام، روایت صحیح و سند سندش هم عالی است. قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل توفا و اوصا بماله کله او اکثره فقال له الوصیت ترد الى المعروف غیر المنکر فمن ظلم نفسه و اتا فی وصیته المنکر والحیف فانها ترد الى المعروف و یترک لأهل المیراث میراثهم. فرمودن این کار منکری کرده، ظلم به خودش کرده، اما حالا چی؟ فرمودن که این وصیتش راجع به ثلث درسته، زائد بر ثلث باطله. حالا دو تا حرف اینجا هست، یک، آیا از باب وصیت میشه ببریم در اینکه وصیت نکرده منجزات مریضه هبه کرده، آیا میشه بگیم که همجور که این حرامه اونم حرامه چنانچه اون روایت باب پنج میگفت، یا نمیشه؟ ظاهرا میشه الا خصوصیت کرد که بگیم اگه حرامه با وصیت دیگه حرامه با هبه، برای اینکه منات ضرره و این منات در هر دو هست، حالا چه وصیت باشد چه هبه باشد. لذا وصیت باشد منکره، هبه باشد اونم منکره. خب اگر القاء خصوصیت کردید از وصیت به هبه، اون وقت خواه ناخواه حکم وضعیش هم درست میشه و اون اینش که در حکم وضعی فرمودن زائد بر ثلث باطله. ما هم راجع به منجزات گفتیم که همه مال و وصیت میتونه بکنه، همش باطله. یا اون کسانی که میگفتن، متأخرین میگفتن زائد بر ثلث، خب میگن زائد بر ثلث باطله. ظاهرا میشه استفاده کنی. لذا در باب وصیت سابقا خب بحثش کردیم تمام شد که وصیت آدم صحیح باشد یا آدم مریض باشد، اگر بخواد وصیت بکنه بیشتر از ثلث نمیتوانه، که اگر زائد بر ثلث شد وصیت باطله. حالا در اینجا میفرماید که علاوه بر باطله گناهش هم بزرگه. میفرماید این ظلم به خودشه و این وصیت منکره، برمیگرده به معروف. برمیگرده به معروف یعنی چه؟ یعنی یه ثلثش ممضی، دو ثلثش باطل. راجع به منجزم اگر هبه کرده باشد دیگه همش باطل. کجا علت تصدیق کرد؟ نمیدونم علت باشید یا نه، ولی حالا با القای خصوصیت بگید دیگه. با القای خصوصیت که میشه گفت دیگه، خب قطعیش دیگه. خب متعارف همونه دیگه، متعارف همینه که روایات میگه زائد بر ثلثه. مش که دلالتش خوبه، هم دلالت وضعیش خوبه، هم دلالت برای تکلیفیش خوبه، هم دلالت برای وضعی، سندش هم خیلی سند خوبیه. و حالا امیرالمومنین فرمودن حرام دیگه، فرمودن ظلم به نفسه، فرمودن منکره. خب حالا منکره فرمودن باطلم ها. نه بابا این که نمیشه گفت خلاف عرفه. حالا اگرم از این استفاده نکنین که استفاده میشه، حرمت تکلیفی روایت بعدی حرمت تکلیفیشو عالی این بکنین. روایت دو و به اسنادهی عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه، روایت موثقه است از نظر من که صحیح است، اما مسعد ابن صدقه رو، مسعد ابن صدقه که روایت فراوانی هم ازش نقل شده، میگند فتحی است، من نمیدونم هست یا نه. عن جعفر ابن محمد عن ابی علیه السلام، روایت از نظر سند اشکال نداره. قال من عدل فی وصیته کان کمن تصدق بها فی حیاته و من جار فی وصیته لقى الله عز وجل یوم القیامه و هو عنه معرض. که عدالت در وصیت چیه؟ همون که روایات میگه تا ثلث، اما زائد بر سورس دیگه ظلمه، و اگر کسی این کار رو بکنه در روز قیامت پروردگار عالم از او اعراض میکنه. خب این دلالت دلالت بر حرمت تکلیفیش خوبه، دلالت بر حکم وضعیش این روایت نه، اما روایات دیگه که میفرماید اگر زائد بر ثلث شد عقد باطله، و همون روایت اول میفرماید ترد الی المعروف ترد الی الورثه، اون روایت میگه که علاوه بر این که حرمت تکلیفی داره حرمت وضعی هم داره. حرمت وضعی در باب وصیتش مسلمه، هیچ اشکالی نی. وقت بگید که خب اگر حرمت تکلیفی و حرمت وضعی راجع به وصیت داره، راجع به هبه هم داره، هبشم حرامه و هبشم به طور کلی دیگه اصلا نمیواسه، عقد باطله. چجور راجع به وصیت عقد باطله، راجع به هبه هم عقد باطله. میشه گو روایت سه روایت سه و به هازل اسناد عن جعفر عن ابی، باز روایت موثقه سندش خوبه. اون جا امام صادق سلام الله علیه از امام باقر نقل کرده بودن، اینجا باز به هازل اسناد عن جعفر عن ابی علیه السلام، باز امام صادق از امام باقر نقل میکنن که امام باقر فرمودن قال علی الحیف فی الوصیه من الکبائر، تجاوز از وصیت، حیف کردن در وصیت، که روایات دیگه میگه حیف کردن یه دفعه همه شو وصیت میکنه، همه یه مالشو، این یه حیفه، یه دفعه نه زائده بر ثلث، یعنی خوردن بی جا، لذا حیف و میل، همون حیف و میلی که ما میگیم، لذا این حیفه، لذا زائد اون مسلمه که اگر زائد بر ثلث شد، در روایات اومده این حیف و میل هدر دادن خوردن مال دیگرانه و نمیشه، مسلمه حتمی که لذا حیف و میل کردن در وصیت یعنی زائد بر ثلث وصیت کردن من الکبائر. زائد بر ثلث که میگن، اما خود ثلث که نه دیگه، خود ثلث خب روایات میگه نه. حالا اون رو ما مونده دیروز عرض کردیم که اگر بریم تو سیره یا عقلا، اون میگه همه مالش هم وصیت بکنه طوری نی، حیف و میل نی، مال خودش هر کم قد بکنه، اما روایات ما میگه نه، حیف و میله، نمیتونه زائد بر ثلث نمیشه. حیف دیگه، حیف در وصیت یعنی زائده بر ثلث. همون دیگر اون روایات امیرالمومنین سلام الله علیه می فرمودن که خوبه خمس باشه، در روایت دیگه هم داریم همجور که پروردگار عالم قانع شده به خمس مال و فرموده که از درآمد خمس بدید، همینجور هم به ما گفته در وقتی میخوای وصیت بکنی خمسش مال خودت، ما بقیش رو دیگه بده به ورثه. در اون روایات دو دفعه میفرمود اگر کسی بخواد باز بیشتر میگفتن ربع. در اون روایات داره حالا اگر حرف ما رو نشنیدی دیگه بیش از ثلث نمیشه. خب این مسلم قطعی است در روایات ما. روایات زیاد داریم، سابقا هم خوندیم، مسلم این که در وصیت در حال مرض باشد یا در حال صحت باشد فرق هم نمی کنه. روایت چهار، الفضل ابن الحسن تبرسی فی مجمع البیان قال جاء فی الحدیث ان الزرار فی الوصیه من الکبائر. این روایت اون فرمایششون رو رد میکنه که ما بخیم بگیم الحیف و فی الوصیه یعنی مالی که مورد وصیت بخوره، نه، از زرار و فی الوصیه من الکبائر. در وصیت بخواد ضرر به ورثه بزند این گناهش از گناهان کبیره است. خب حرمت تکلیفیش آره، آیا حرمت وضعی داره یا نه؟ خب روایات راجع به وصیت میگه حرمت وضعی هم داره. حالا القا خصوصیت بکنید بگید همینطور که ضرار در وصیت حرامه، ضرار در منجز و هبه و تصدق اینها هم حرامه، آیا وضعی هم دارد یا نه؟ بگید همینجور که در باب وصیت حرمت وضعی داره، در باب منجز هم حرمت وضعی داره. حالا اون معارضه رو دیگه بحث کردیم تمام شد دیگه. اجازه میده؟ هیچ وقت عرف اجازه نمیده. پیغمبر اکرم که میفرمودن اگر من میدونستم به جنازش نماز نمیخوندم در حالی که مالش رو صدقه داده بود، اما فرمودن چرا این بچه یتیم رو گذاشتی؟ در همین روایت صحیح و سند هم داره پیغمبر اکرم اون نمرده بود، اومد به خدمت پیغمبر اکرم گفت که من وصیت کردم که همه مالم رو در راه خدا، در راه جهاد فی سبیل الله. پیغمبر اکرم فرمودن بد کاری کردی، تو وقتی مردی بچه ها چی؟ بچه ها زیر دست مردم باشن؟ خب مالت بذار برای بچهات، اگرم وصیت میخوای بکنی یا وصیت متعارف، یعنی ثلث مالت مال خودت، دو ثلثش هم مال دیگران. خب اون عنوان ثانوی است، حالا اون عرض میکنم. و این که شما میفرمایید که عرف میگه هر کار میخواد بکنه، ظاهرا عرف نمیگه هر کار میخواد بکنه. اصلا اگر یادتون باشه ما میگفتیم عرف میگه سفیه اگر یه کسی همه مالشو در راه خدا وقف بکنه به جوب بچه صغیرا را همینطور بذاره، ما میگفتیم سفیهه و اصلا اغلایی را سفیهش حساب میکنن و میگن این خیلی کار بدیه. در منجز هم میتونه، در منجز هم میتونه، در منجز هم اگر گفتن که روایت داشتیم اگه تفضل بکنن خوب خیلی خوبه، اما در وصیت اگر نداشتیم مثل همون منجزات بود دیگه، نمیتونستن برگردونن اما میتونستن امضا بکنن. خب در وصیت میتونه امضا بکنه، در منجز هم میتونه امضا بکنه. میتونه برگردونن، میتونن برگردونن دیگه، روایات فراون داریم. ولی اگه میخواید بعد روایتشو میخونیم، روایات فراون داریم که فرمود نه مثلا زن مهریهشو میبخشه به شوهرش، فرمودن که نمیشه مگر زائد بر زوج، مگر به اندازه سرد. بعد گفتن اگر هبه کرده باشد چی؟ گفتن بازم نمیشه مگر اینکه ورثه تفضل بکنن قبول بکنن، و الا اگر تفضل نکنن ابرا بکنه نمیشه، وصیت بکنه نمیشه. ظاهرن از این روایت ها حرمت تکلیفی میفهمیم و روایات ها زیاده. حالا این روایت با 58 من خونده، اشکال عمده اینجاست که آیا تک وضعی هم میفهمیم یا نه. با این تقریبی که من عرض میکنم با القای خصوصیت میشه یا استظهار عرفی از این جملاتی که در روایاته. بگیم فرق بین وصیت و هبه نیست، همین جور که وصیت حرام زائد بر ثلث، اینم حرام همه کل یا زائد بر ثلث که متأخرین میگن حرام، و همین طور که در وصیت عقد باطله، همین جور در هبه هم عقد باطله. من نمیدونم چقدر درست باشه مشکل انسان بگه صاحب جواهر در باب نکاح ادعای اجماع میکنه تمسک به این روایت میکنه. روایت یک از باب 43 از ابواب ما یحرم بالمصاهره جلد 14 وسائل صحیحه زراره، که نظیر این روایت 7-8 روایت هست، حالا عمده این روایته. صحیحه زراره ان احده ما قال لیس للمریض ان یطلق، که اگه طلاق داد طلاق باطله، وله ان یتزوج فان زوج فدخل بها فجائز، اون عقد درست میشه، و این لم یدخل بها حتی مات فی مرضه فنکاحه باطل ولا مهر لها ولا میراث. صاحب جواهر تمسک کنه به این روایت، میفرماید قدر متیقن اضراره و این میخواد اضرار بزنه، لذا طلاق میده زنشو ارث نبره، یا این که نکاح میکنه برای این که محروم بکنه یه مقدار کم ورثه را. حضرت در هر دو فرمودن علاوه بر این که حرامه، فرمودن حکم وضعی هم طلاق باطله یا نکاح باطله، مهر نمیبره میراث هم نمیبره. اون وقت ایشون با این روایت ادعا اجماع میکنن، میفرماین کلیه حیله های شرعی این علاوه بر این که حرام است باطله. بله بله بله، مشهورم هست، مشهوره. خب بالاخره ایشون هم رو بر اضرار رو کن و که اضرارم توش نیست، صاحب جواهر هر میکنه. ولی مرادم اینجاست که مرحوم صاحب جواهر میفرماین این حیله های شرعی، این بازی ها که حالا هی مرتب در میاد مثل قارچه میروید. من خیال نمی کردم این بحران های قرض الحسنا که جلو اومد دیگه باز اصفهانی ها تمکاری بکنن. حالا دو دفعه میبینیم این طرف اون طرف یه چیزایی بدتر از قرض الحسنا پیدا شدی و همیشه هم مال مردم خوری با حیله های شرعی ربا میخوره و همین حیله های شرعیه که این بحران عجیب رو تو اصفهان درست کرد. صاحب جواهر میگه هم باطله هم حرامه. اون وقت ایشون میفرمان هر حیله ای که ما بخوایم بکنیم در مقابل قوانین اسلام، این حیله ها هم حرامه هم باطله. نهی در عبادات موجب فساده. حالا اگر کسی بگه نه نهی در معاملات رو دیگه احدی نگفته، همه گفتن موجب فساده، معناش این است که نکن که نمیشه. و حالا بازم رو این فکر بکنید، فردا یه قدری راجع به قاعده لا ضرر صحبت بکنیم، ببینو آیا اون میتونه برامون کار کنه یا نه.